بخونید یکی از آقایون بخونید
بخونید والا اجازه میدید شما؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول اینکه ما به وسیله اصالت الوجود ثابت کردیم که آنچه به آقا خارجی و واقعیت را پول کرده بودید عنصر غیر از وجود در عالم نباید باشد. بنابراین وجود یک واحد بسیط و بحت است که بدون از هر گونه ترکب نباشد. وقتی که ثابت شد که واقعیت را یک چیز و یک وجود پر کرده، بنابراین اگر اختلافی هم باشد لابده که به همون وجود واحد بسیط برگرده، چرا که چیزی غیر از اون نیست.
این کلمه بسیط رو چرا آوردی؟ دقیقش رو قبل گفتی؟
چون که واحده
باید اضافه کن. نه میدونم. ببینید تعبیر بساطت باید متأخر بشه از دو بیان نفی حد، تدریب بشه که با اصالت الوجود نفی عنصر ثانی خودش، نه محسن ببین، نفی عنصر ثانی باز واسطه خفیه توش هست، واسطه در اثبات نه ثبوت، درسته؟ اما پیش یه متعلمی که ذهنش با فلسفه دیگران پره باید بهش بگیم وقتی عنصر ثانی نفی کرده نگه حد نداره ما، و الا ممکنه اون ملتفت به این لازم
یه حدی بزن
نباشه. آفرین، بس فکر کنه همونه.
بعد ما بگیم که وجود که جلودار وجود نیست،
بعد ما باید اونو بهش بگیم. ببینید مراحل سیر تعقلی رو بیاید دوستان با ببینید. وقتی بهش میگه عنصر ثانی ندارم میشه اساس الوجود اعتباریت، بعد یکیش ذهنیه محضه میگه راست میگه، برای هم قبول دارم، لقد نطق فیک روح القدس. خب باشه، بعد برو جلو. میگه که خب اشکال، اما بالاخره من موجودات محدود که دارم. بهش میگه موجودات محدود چجوری داری؟ میگه من که نگفتم عدم رفته تو هستی، من میگم این وجود تمام میشه وجود دیگه شروع میشه، هیچی از این وسط غیر از وجود گفته شده. این تعابیر ملا هادی گفته، چقدر گفته، دیگران گفتن، دیگران گفتن. الان کی حرف باید نفی کنه؟ باید بهش بگی که تمام شد و شروع شد، این تمامیت با چی درست میشه؟ از جنس غیر جنس
همون.
نه، اگر میخوای بساطت رو الان بگی باید اینو قبلش بگی، یعنی بساطت مبتنی بر نفی عنصر ثانی، نفی حد برسونش تا آخر. و الان این نفی حد هم که داریم میگیم بعد باید تأکید کنید همینجا نفی حد، من دارم دارم ساختار نوشتنتون رو میخوام برهانی کنم. بعد نفی حد رو باید تأکید کنید پشت سر نفی حد، که نفی حد چه مفاهیمی مثل انسان و فرد بخوان حاکی از حد باشن، چه مفاهیمی مثل مرتبه و شدت و ضعف و علیت بخوان حاکی از حد باشن. هر مفهومی به نحوی از انها حدی و ترکبی بسازه مخدوشه. باید اینو تا آخر تأکید کنیم، چون به علاوه بازم که میگید حد پیش مشهور فلاسفه از حد چی فهمیده میشه؟ ماهیت. حواسشون نیست که با مفهوم مرتبه هم تحدید ایجاد میکنه. پس تا آخرش رو باید ملتزم بشید. کلمه بساطت یا اینجا نباید بگی، یا اگه میخواید بگی باید همه این مراحل رو بگی پشت سر. بفرمایید.
بنابراین اگر اختلافی هم باشد لابده که به همون وجود واحد برگرده. از جهت ما کسرات خارجی را میبینیم بالبداهه، حال ما چگونه با اصالت الوجود به واحد این کسرات و اختلافات را حل کنیم؟ به این صورت که این کسرات و این اختلافات در اصل اختلاف آثار همان وجود واحد است و چیز دیگری نیست، و این که میگوییم انسان درخت و است، اینا وقتی حاصل میشود که ذهن صورتهایی که از طریق حواس پنجگانه وارد ذهن میشود را حد میزند که بتوان آنها را درک کند، چرا که ذهن ما فقط اضافات استقلالی را درک میکند و این حدود که ذهن درست میکند که فرق بین انسان و فرد مشخص میشود ساخته ذهن است. بنابراین یک وجود است دارای چند اثر، و اگر کسی قائل شد که این حدود ذهنی بغیر از این که در ذهن هستند در خارج هم موجودند، به دو صورت میتوان آن را جواب داد. یکی این که بردن حد و عنصر ثانی در خارج با اصالت الوجود و اعتباریت ماهیت بودن مخالف است، زیرا این حدود ماهیات را درست می کند. البته ماهیت دروغ نیست بلکه ساخته ذهن است و در خارج نیست. چرا که ما اگر ماهیت را دروغ بپنداریم سوفسطائی شده ایم و در واقع ما مبتلا به سفسطه را به وسیله این ماهیت رد کرده ایم. جواب دیگه هم به وسیله برهان عقلی است که این حدی که در خارج مدعی هستید که وجود دارد یا همجنس واقعیت است که حد درست نمی کند و یا غیر از واقعیت است که بودن عنصر ثانی در خارج است که واسطه در وجود جور در نمی آید. بنابراین وجود در تمام افراد موجود است.
بنابر این وجود بسیط است. اینجا باید اینو بگیم. درسته؟ خب ادامه بده.
لیکن ما به اختلاف همه که وجود است همان ما به اشتراک همه است. بنابراین که سرات حل شد با آن این که تمام آنچه که از خارج میفهمیم در واقع یک وجود دارای چند اثر است و در اثر و در اصل کسرتی که تا به حال فکر میکردیم حد قرار دادن ذهن بود از قسمتی از این وجود واحد بسیط. حال چگونه مراتب موجودات بر اساس وجود چگونگی مراتب در موجودات را بر اساس وجود قائل شدیم به این صورت که تمام موجودات با آن اندازه که خودشان حظی از وجود دارند از پایین‌ترین مرتبه که قوه محض است یا همان هیولا شروع می شود تا به واجب الوجود که وجود عین که وجود عینش و عینش وجود است می رسد. هر مرتبه پایین در مقایسه با هر مرتبه پایین هر مرتبه پایین در مقایسه با هر مرتبه بالا در مقایسه با هر مرتبه پایین ضعیف‌تر است. ببخشید. هر مرتبه پایین در مقایسه با هر مرتبه بالا ضعیف‌تر است. در وجود.
الحمدلله گذاشتی و تو خونی شد دقیق بده در حال خوندن فهمید یه چی داری.
البته آجا ذهن
شده. یعنی اونجا خوندیش قبل یا همی الان نمشتیشه.
نه آجا.
بلحمد.
البته این قیاس هم کار ذهن است. و هر مرتبه بالا جمعی کمالات مرتبه پایین را به علم حضوری دارد.
بعضی اوقات ما معلوم کو بیان انشاء بکن که انشاء میتونه بچه ها ننوشته بودن برای ما چیز میگرفتن ما هم با برگه سفید میرفتیم جلو معلم میستادیم یه در دقیقه یه چیزی میخونیم یه وقت زهنمون
نمره نمیداد
چی؟
نمره نمیداد
نه میگو بخون تو دفتر مثبت میزنی دفتری داشت تو که تو برگه ما ای کارا هم کرد یه بار همه دلو رفتیم بعد جور هم دارم بعد اومدن ببرم اون دفتر بش گفتم آقا شما که تازه باید به من پولم بدید هدیه هم بدید ما رو به عنوان ممتاز معرفی کنید یعنی من این همه عبارت حفظم یه همه ارزش نداره این خود تازه از شیر خیلی میشه خیلی از این عبارت های متعلی اینا ذهنم بوده اینا رو به هم گوشو دادیه اون هم نفهمید ما داری چی میگیم حالا از جانبینی میرفتیم تو اون برای خواهی گفتیم حالا کفریاتی همه توش داریم بعد چون ما ملتزم روش نبودیم داشتیم اراده استعمالی بود فقط جلد توش وجود نداشت جلدش بانی همزه رو اینا بود که من بیرون از کلاس اون تو بیرون
هر مرتبه پایین در مقایسه
جدی؟ جا حوزه است کسی که به تیر من اونجا حداقل این ریسک مرتکب می شده از جاست که چیزی قرار حول گیرم بیاد و الا سماره بلاخره مقصودی و اقلاییه وجود داشت اونجا
یه بار دیگه گفتم اون نکته قبلی
رو بگم خواهد مشابهی کار کنم
یه بار بلا میشه اینو کنم
هر مرتبه پایین در مقایسه با مرتبه بالا ضعیف‌تر است در وجود البته این قیاس هم کار ذهن است و هر مرتبه بالا جمعی کمالات مرتبه پایین را به علم حضوری دارد این در نگاه از پایین به بالا است لیکن در نگاه از بالا به پایین چیزی غیر از واجب الوجود نیست البته این مراتب طولیه
چرا؟ نباید گل بده اول چراش باید بگی
چی؟
چرا؟
دیگه چیز دیگه نیمونه آجا
چرا نیمونه؟
چون که قیاسی نیست دیگه
چرا قیاسی نیست؟
چون که مرتبه نیست
چرا مرتبه نیست؟
چون که ضعیف و قوتی نیست ضعف و قوتی
نیست چرا ضعف و قوتی نیست؟
چون که مقایسه نیست
چرا مقایسه نیست؟
چون همه از خودشه
نخیر خواستم اینجا بزنی یه قلمه دیگه گفتن باش خودش
چون هم بالا
میبینیم
دیگه دیده نمیشه نفسی نیست چون اون ما به تفاوت زیاده درک نمیشه
یعنی اختلاف دیگه اینجا نیست که
نه دوباره اختلاف اعمه مصداق اختلاف در تشکیک طولی چیه؟ آیت الله تعبیر کرد ما به تفاوت زیاده ای که در پایین نیست و در بالا هست میشه حد بکنیم
حد بکنیم
پس باید اینو تصریح کنیم
البته این مراتب طولیه بنابر علم حضوری و فهم کسرات نیست کسرات با اصل تشکیک توضیح داده کسرات با اصل تشکیک توضیح داده و میتوان گفت که اصل تشکیک از لحاظ فهم به وسیله حواس پنجگانه با کسرت عرضی بهتر جور در میاد
بله از جهت حواس پنجگانه تبیر خوبی
تشکیک عرضی این که از آن
حواس پنجگانه نیمید ما حوال بالا که نیدیم بیده فیلم اما ناسون نیامون رضا ما تو انت برو
بله
همه خواهد
البته این مراتب طولی بنابر علم حضوری و فهم کسرات نیست کسرات را با اصل تشکیک توضیح داده همون اشکالی که کسرات را توضیح آمد و میتوان گفت که اصل تشکیک از لحاظ فهم به وسیله حواس پنجگانه با کسرت عرضی بهتر جور در میاد
بله
خوب بود حاجم از این تشکیک عرضی این که چند خط میشه تشکیک عرضی این که از آن حدودی که ذهن از پیش خودش ساخته با نگاه به آن حدود و ماهیات واقع را بررسی میکنه در این صورت تنها تشکیک عرضی معنا پیدا میکنه یعنی از ذهن به خارج رفته یعنی از ذهن به خارج رفته این تشکیک به صورت طولی و مراتب بالایی نیست و نگاه به تمام موجودات مادی و کسراتی که میبینیم و به وسیله حواس پنجگانه میفهمیم صورت میگیره برخلاف کسرت طولی که نگاه از بالا به پایین است و نگاه مستقیم به واقع است اگرچه کش نکرده ایم و در این تشکیل غیر از واجب الوجود چیزی پیدا نیست
خیلی خوب چیزی فقط میخواستم بگم فراموش کرد تازه شدم تمام کنم
من بحث حدود و ماهیت تشکیل عرضی آجام
نه آیه ابراهیم که خود شما تا من یادم بیاد این چیزی میخواستم عرض کنم خدمتون ها آیه ابراهیم یه لحظه ببخشید رفقا باید پایان مطلب این تصریح به این مطلب رو داشته باشن پایان نوشته شون که ما تا الان چیزی که خواستیم اثبات کنیم غیر از خصوصیات منحصره ما یوسم ما عند الفلاسفه فی اصطلاح الفلاسفه به تشکیک طولی ما یوسم ما عند الفلاسفه به تشکیک عرضی نه هم الان ما هنوز فلسفه تا آخر نخوندیم حیولا مرتبه دانیه چیه واجب عین الوجود مرتبه عالیه یعنی چی اینا رو ما الان خصوصیات ریزکاری های عوالم رو بلد نیستیم نخوندیم تا حالا پس ما اینا همه استطراز اما در هر چه که اینا به عنوان صورت مسئله گفتن ما قانون اساسی رو پیاده کردیم تشکیک و قانون اساسی ما بود فعلا که چیه و قانون اساسی آیت آتفای پایان گفت حاضا و تشکیک چیه و این که ما کسراتی را بالبداه از ابتدای فلسفه بلد بودیم اساس وجود با نفی عنصر ثانی و نفی حد از عالم خارج آمد و یه وحدتی را اثبات کرد جمع وحدت و این کسرت در این حقیقت واحد است پس باید از وفای حدودش رو نگه داریم اختلاف آثارش رو به خارج نسبت بدیم حاضر حوالتش حالا این ریزکاریش دیگه بقیهش چی میشه؟ بقیهش اشاره تو احکام تقسیمی باید بیاد و باید این معنا رو مراقبت کنیم که در ضمن احکام تقسیمی علی آقای دشمی تو ضمن احکام تقسیمی این قانون رو زیر پا نذاریم این خلاصه چیزی بود که ما خواستیم بهش برسیم بخونه آیه ابراهیم بله
مفهوم وجود بدیهی است مفهوم وجود معنای واحد بر همه موجودات هم میشند علاوه بر مفهوم وجود ذهن از هر واقعیت ماهیت هم میسازد با ادله مختلف وجود واقعیت خارجی است با توجه به معنای اشتراک معنوی و اسیر شدن همان مفهوم وحدت قلیجی به وجود آمد موضوعات محمول وجود که توجیه کننده کسرت بودند از بین رفتند
موضوعاتی که وجود برشون حل شد ها؟
خب که توجیه کننده کثرت بودن از بین رفتن از اونجایی که اصالت
بگید موضوعات در حل وسیطه عبارتون رو بگید موضوعات در حل وسیطه
تطیل کنیم
موضوعات در حل وسیطه عبارتتون غلط انداز خب
از اونجایی که اصالت وجود به دست آمده از مجرای اشتراک معنوی فقط یک حقیقت خارجی را باقی می‌گذارد باید توانی در سیر تفکر فلسفی کثرات را توجیه کنید به عبارت دیگر غیریت و تفاوت‌های خارجی یا عین وجود است که در این صورت با تداوم همان عین اختلاف به وجود نمی‌آید و اگر غیر وجود است اصالت وجود چیز دیگری را باقی نمی‌گذارد
بله
برای حل کامل مشکل باید به تحلیل نفوذون پرداخت. ذهن پس از ارتباط حواس و آثار مختلف برای درک اختلاف هر کدام را در یک محدوده خاص تصور می کند. چون این مفاهیم از ارتباط با واقع به دست آمده بود ذهن مجازن حدود آثار را هم به خارج سرایت می‌دهد. این همان مرحله‌ای بود که اصالت وجود با آن مخالفت می‌کرد. پس اگر اختلاف آثار واقعیت باشد اما با قدرت یافتن ذهن حدود به خارج برده نشود دچار مشکل نمی شویم به عبارت دیگر آنچه برهان واقعیت داشتن آن را نفی کرد حد بود که به دلیل زیر بودن ذهن ساخته شد نه اختلاف آثار و این همان توجیه کننده کثرت است.
من چند شب پیش در یادداشت‌هایی که داشتم چون دیگه الان خیلی هاش پاتیه نامنظمه مفقود شده اولین باری که من بدایه خوندم کتاب بدایه هنوز هیچ کتاب چاپ نشده بود کتاب بدایه هم کمیاب شده بود تو بازار یه متنی داشتم بالاش متن پایینش ترجمه های شیروانی برگ برگ شده بود دیگه ندیده باش اخیراً دیدمش توی کسی از یکی از پلاستیکان که برگاته بود برگاره جمع کردم اونجا دیدم لاش یه برگه ای پیدا کردم که آدرس های بعد از این مباحث نوشته بودن دیدم که اونجا اینطور نوشتم که اولین کسی که تو تحقیق رسیدیم به این که با دقت این مطلب رو توضیح داده که حرف عرفا در وحدت شخصیه بیش از نفی ماهیت از خارج نیست و بیشتر از نفی ماهیت دنبال نفی وجود حتی وجود ربطی باشن این غلطه فقط نفی ماهیته ما اینقدر قبول داریم ازشون و لعله هم اونا حرفشون اینه و توحید قرآنی هم با همی اثبات میشه و نفی ماهیت با اصالت الوجود قابل نفیه و میشه مطلب رو تکمیل کرد مرحوم حکیم متعله میرزا علی ابن جمشید نوری مازندرانی اولو من آره شرع فی تدریس الاسفار فی القرون اخیره در رساله بسیط الحقیقه که در کتاب این مکاتب در این کتاب تو منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران این جناب مرحوم مغفور است جلال الدین آشتیانی که انصافا زحمت وافر کشید در احیای این آثار منتخبات آثار حکمای الهی ایران جلد 4 بله جلد 4 صفحه بله 300 خورده ای
دوره کتاب الهی
بله 4 جلد کتاب منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران یک رساله‌ای دارن که من اون رساله رو خیلی میپسندم از رساله‌هایی که میشه در حد شهر منظومه های مطهری پایین تر از سرمز و همیتری البته، اما از مجموع کتاب های خوبیه که میشه مطالعه بشه رساله ایش که حکیم متعله آقا میرزا مهدی نراقی نوشته به نام قرة العیون فی احکام الوجود. من یه مدتی هم این رساله رو درس میدادم به یه عده‌ای، هم خودم خوشم میومد ازش، هم نظرم خیلی آموزشیه، خیلی جالب. بعد دیدم آیا آشتیانی هم اونجا داره که این کتاب خوبیه برای که جزوه درسی بشه. ما یه 10-15 صفحه خونده بودیم ازش، بعد دیدم خلاصه حالا نری توی خاطرات. اما بله، من اون موقع حالا نمیدونم باز بعد اون سندی پیدا کرده بودم قبل تر از ملا علی نوری یا نه، این یاد داشت مال سال 81 به نظرم، دیدم تاریخ هم زده بوده 81. اون موقع زعمم این بود که اولین کسی که تصویح به این مطلب کرده ملا علی نوریه. نمیدونم حالا علامه مثلا این رساله زمان علامه پیدا شده بود نه، چون من ابتدا نسخه خطی این رساله رو در کتابخونه آستان نخست پیدا کردم و اون قرت العیون من مقدار زیادش هم ازش استنساخ کردم، بعدا توی منتخبات از آثار و کمای الهی ایران دیدم. میگم اون موقع که وقتی به ادبیون گفتم که من یک رساله دیدم از ملا مهدی نراقی، بهم گفت قرت العیون، گفتم بله و دارم بیا ببینم. من رفته بودم خیلی هم به فشار اومد استنساخش، چون نسخه خطی بود و اذیت شدم، هم قرت العیون هم بسید الحقیقه دوتا رو ایشون تجلید شده به من دادن، از من دیدم اونجا هم داره. خلاصه پس این رساله هم البته مطالب دیگه فلسفی هم توشه، شاید برای کسان که یه دور بدای نخوندنه فعلا زود باشه مراجعه به این کتاب ها، ذهنشون با اطلاعات مجهول دیگه ای مشغول نشه. اما ایشون اونجا بله داره، بله در پاورقی هم اوجش رو توضیح داد و هم این معنا که الان داشتیم کار میکردیم که هم مفاهیم ماهوی میتونن حد دارن و خراب میکنن، هم از مفاهیم مثل شدت و ضعف ما با ضعف ذهنمون حد میگیریم، و این که ایمان ضعف ذهنه، من این فکر میکردم این تعبیر ضعف ذهن از کجا من دارم، های دواتون اینطور تعبیر نمی کنه که ضعف ذهنه، ایشون میگه نه دید غیر برهانیه، نمیگه ضعف ذهن. دیدم آقای حکیم متعله میرزا علی گفته و من این تعبیر از ایشون عربیه، حالا آدرس هم دادم مخصوصا برای کسانی که حالا بخوان مشغول مطالعه بیشتر بشن به دایر نواراش گوش دادن از فاری نهایی چیزی آدرس ها بالاخره باشه. خب بریم جلو آقا. من شما سکوت کردی استادی، من هم بفرم خیلی خوب بخون
این وقتی باشه که میشه ایک سرخواه میکنه در مقایسه آنگاه موجودات دیگر یک حیث وجدان و یک حیث فقدان را برای شعر مرکب می کند و اون را مشهور به عدم می کند و در این حالت شعر را محدود به نداشتن کمالات غیر خود می کند. این امر هم در مقایسه معلول به علت و هم در مقایسه یک شعر با اشیای هم عرض خود اتفاق می افتد. پس اگر شی تمام کمالات را داشته باشد هیچ گونه حدی برای او نمی‌ماند.
آره من حواسم رو از اول اونجایی که شروع کردی دوباره بخونی.
ذهن وقتی با شی ایکس برخورد می‌کند با مقایسه آن با موجودات دیگر یک حیث وجدان و یک حیث فقدان را برای شی مرکب می‌کند و او را مشهور به عدم می‌کند.
استاد بخش این فرمودن با معجزات دیگر را یعنی اشاره نمی کردن که مثلا مرتبه بالاتر
داره کلی داره میگه حرف درسته اعمه فعلا داره اعم میگه این مطلب مال طولی و عرضی فقط مشروبه به عدم میکند یکم عبارت تصامف داره چون اگر شد ذهنی و شد مقایسه ای این عدم عدم محض نیست تا تعبیر مشروبه به عدم به این معنا درش جاری باشه رو خود قائل به عدم مضاف هم نمیخوام بگن مشروبه به عدم ترکب
ترکب
مگه منظور مشروبه لذا من تعبیر نمی کردم به عدم
جان گفتید بعدا اشتباهه
تعبیر به عدم تعبیر حضرت آقای جوادیه بیشتر ایشون به این تعبیر متمایله این تعبیر به نظر ما یه مقداری تسامح داره. بالاتر از این تعبیر همون تعبیر به عنصر ثانیه، ترکب و عنصر ثانی کافیه. چه بهش بگید عدم؟ ببینید اون قائل به اصالت الوجود که ما قبولش نداریم و البته در رتبه خودش مقام بالایی و از دیگران جلوتره، اون میخواد بگه چه؟ اون میخواد بگه چه؟ چه اشکالی داره؟ ذهنشو ببین. اون میگه که چه اشکالی داره که من یه صفحه شطرنج داشته باشم، ها؟ بعد تو این صفحه تمام شدن این موجود عین شروع موجوده بعده. مثل یه پاره خط، مثل یه خطه و یه نقطه وسط خط. اینجا خلع نیست، فاصله نیست، دو پاره خط نیست، یه پاره خط، یه نقطه وسطشه. این نقطه مرز ای و شروع آن است و این نقطه خارج از پاره خط هست. او تا اینجا رو تعقل میکنه. لذا اگه به او بگی مشروب به عدم، میگه خیلی من عدم نمیارم، عدم که در ذات هستی را نداره. اما اگر بهش بگی اون نقطه عین جنس خط یا غیر جنس خط، اگه عینه که میز نمیسازه، اگه غیره که نداریم، متوقف میشه. لذا این تعبیر آقای طباطبایی یا عین است یا غیر از توحید علمی و عینی، این ادق ما یمکن ان یقال و اصح ما یمکن ان یقال. دیگه بالاتر از این رو باید تعبیر نکردید. حسبک طلعت الشمس. میدونم اینا نیستی که پیشش او رو عبور نمیده از حرفش، تو میخوای اینا رو عبور بدی از این حرف.
به نظر میاد که عبور دادن این شخص تو اطلاعات وجود هم شده اشتراک دستی باشه، اشتراک معنوی باشه. یعنی اون شخص، اون شخصی که میگه اصالت وجود کنترل ما و غیب اون رو هم قبول داره، اما اصالت وجود این که از اشتراک معنوی که به خارج نیامده
نباشه،
لذا
اشکال نداره.
اصلا این که ما بیان بگیم که اگر عین است میز نمیدهد، اگر غیر است غیر باطل است، این غیر باطل است مشترک لفظی با اون شخصه، اون باطل است با معنایی که ما میگیم.
چرا؟ الان میاد با اون وقتی تو اینطور باش حرف بزنی میاد.
نه
آجا، چون اون وقتی اساس رو توضیح میده نهایتا تو همین نقطه ایش پارخط دارست میگه.
آجا این حرفی که مبنای خودش درسته، من اینکه ما با اشتراک معنوی حرفش رو رد کنیم، نه با اصالت وجود.
کار اشتراک معنوی داری تو اصلا؟
اصالت وجود
اشتراک معنوی بدبخت میکنه ما. اشتراک معنوی باید بیارد توانیم عید معرفت شناختی ما جرد.
اشتراک اصالت وجود، چون اگر ما اشتراک معنوی رو بهش ملتزم نشیم که تو عالم خارج هست، شخص میتونه بگه که من کل
مجرد. نه الان من یه حرفایی دیدم کار مفهوم دارم آقا، مشترک دارم، وجود مشترک لفظی، هر چرا واسه کن بیا تو خارج حرف بزن. تو خارج این میزی که داری بین این رو او ایجاد میکنی و خودتم میگی که عدم نیست، عدم را ندارد، تصریحاً به این میکنی، این غیر متن یا عین متن؟
غیر متن.
تمام، غیر متن عنصر ثانی قبول.
یا عنصر ثانی کی گفته که مشکل داره حالا؟
خود نه، خود او داره میگه که من اساس وجود ندارم.
اساس وجود هاجو اون تو هر موجود داره.
نه 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 نه، او داره میگه اساس وجود اعتباریت محض ماهیته. هیچ عنصری غیر از وجود ما نداری.
درسته اما باز هم داره تو هر.
نه نه خب اگه تو هر موجودی که این دو عنصر داره، خب شما باید فیاضی
شما
هر روز هاجو من از این میگه هاجو میشه ارائه کن. نه بذار گردنش اول حرف خودشو بذار بزنه، او خب هم داره حرف خودشو بزنه، شما نگار گردنشی چی دیگه. او داره میگه من حواسم هست، گفتم بعضی این تا اینجا میاد میگه حواسم، من کار با اجازه نیست، ما ندارم ها، کسی که اینجا دارم یه کسی دیگه یه، نمیخوام اسم بیارم، نمیخوام شروعتون کنم با عناوین و اسما. این حرف حکیم و مؤسس آقا علی مدرس زنوزی صاحب بدایع الحکم، او میگه من تا اینجا رو اومدم، حالا بفرستم پیش.
خدا
اینجا من
علامه
تفسیر میکنه
که یکی
میگه حرف میزنه. بگو الان او داره چی میگه؟ میگه من بسم الله الرحمن الرحیم، من حواسم هست، من نمیگم موجود موجوده، موجود موجوده نه، قبول ماهیت.
چون قبول ماهیت نیست.
چرا؟
نیست.
اون میگه حواس هم هست، پس تو دیگه یه چی دیگه میگی، نه اینه نه او، بلش کن فعلا تمام شد، پس تو تقریر درست کنیم ببن، بذار تقریر درست کنیم. الان شما تقریر اول درست کن پس شما الان، چون اگه خارج از سیستم ما باید اول سیستم فکریت کجا گیر کرده تا اینا یه دست یه هندسه ای داره. یه آقا داره میگه که من اومدم اصالت الوجود اعتبارات ماهیت ماهیتم پوچه لمسشون و لمسشون راحت الوجود عمل قبول دارم، این یه مرزم است. حواسم هم هست که بعد من خارج با این سیستم توضیح بدم، تا اینجا حواسش هست، مؤسسی بوده یا آقا علی، من حواسم هست تا اینجا. خب حالا چی میخوای خارج توضیح بدی؟ اون میگه که من وقتی میخوام خارج توضیح بدم نمیگم این موجود تمام، حالا یه موجود دیگه شروع شد، یکی دو تا سه تا، اگه اینطوری حرف بزنم بعد میشه ترکب، میشه غیریت، میشه خلأ ایجاد کردن بین موجودات. بعد میگه معاشرت فعد به دیگه عبارت ندارم، میگه اینا را نمیگم، من اینطوری حرف نمیزنم، من میگم من هستی یک امر بسیطه، تمیز بردار نیست، دوئیت بردار نیست، وحدتیه که ثانی براش تصویر نمیشه، همینا رو تصویر میکنه. خب تو اگه گفتی کل موجود موجوده ثانی داره تصویر میکنی، اون میگه رو چیزی که اساسات رو وجود پیاده شد ثانی تصویر نمیشه، میگه من تا اینجا رو ملتزمم. خب حالا که ملتزمی چی؟ میگه اما من میگم مثل خطه و یه نقطه وسط خط، حتی مثال میزنه، میگه فرض کن این خط رو با یه رنگ گذاشتی، یه نقطه و یه رنگ دیگه وسطش میذاری، این نقطه وسط خطه اما در خطه، بیرون خط چیزی نیست، ثانیه در مقابل این خطه نیست، اما میز ایجاد میکنه. حالا تو با این چی میخوای بگی؟ میخوای بشه که مشروع به عدمه؟ عدم بردی تو خارج؟ حالا میتونی بهش بگی؟ چی؟
یعنی باید بگیم شما فرض کردید، یعنی اون نقطه رو اگر تو خارج نیست
اینه چه جوری باید بهش بفهمونیم ما؟ آقای ناظمه میگه من بهش میگم که آقا این از جنس خود متن یا از غیر متن؟ اگه از جنسه که دو نمیسازه برم اینجا این هم اول جدا نمی کنه، اگه از جنس متن نیست میشه بشه به بعدن، پس او بیان مقدمه بر این بیانه، اگه از جنس متن نیست میشه بشه به بعدن.
از اینجا هم الان تصمیم کن که نگید بعدن، از اینجا میگه نگید بعدن.
بله بله بله، الا انا ذا الخارج عن الحقيقه لفظ بفهم.
و این امر هم در مقایسه معدوم به علت و هم در مقایسه یک چیز با موجودات هم عرض خود اتفاق می افتد، یعنی این بحث
قبول فهمیدم برو جلو سریع.
پس اگر اگر شی تمام کمالات را داشته باشد هیچ گونه حدی برای او نمی‌باشد، چون هیچ حیث فقدانی ندارد. نتیجه آن که جز واقعیت واحدی که دارای شئون مختلف است حقیقتی وجود ندارد، و البته این شئون هم عین همان واقعیت و غیر خارج از آن است.
تعبیر واحد و شئون رو حذف کنم، شو عبارت است با همون تعبیر مشهور خودمون بود. اینا بار داره تو فلسفه، اینا بار داره، نمیتونیم خلاف قوانین ادب صحبت کنیم، ادب اصطلاحی فلسفه، کلمات هر کدوم توی باری دارن، اینا کلمه واحد و شؤون بار خاص داره. بعد اگه گفتیم شؤونم عینشه، بعد میگن که
و برای توضیح تصوری آن چاره جز تعدد عناوین نمی‌باشد.
خیلی خوب. حالا ولی چه سوالی دیگه هست؟ اگه علتم
مستعمل
مشکل شاستن کوبلش کو سوالات بذار این دقیقه بخونم. یا این سوال تو شما فهمیدین که کجا سوال فهمیدین که سوالات حل نشه. سوالات حل نشه. بده تو اما بشه ما سه تا سوال داریم. آقا سوال نه حلش نمیشه. نمیخوای بخونی؟ کوبل کوبل خوندش دارم. کوبل
بذار
بخونم. سوال بپرسید. بخونم. الو.
بخون.
گیرفتی. نه نه.
آقا این چیزشه. دایلیکسشه.
شایری
بله اینقدر دم جوری فشردش کردیم که این شد خیلی مسئله شد مثلا الان تلفن بسم الله الرحمن الرحیم مسئله که در وقت تشکیک باید شد کشن حسی می باشد شوخی کردیم اثبات کردیم که اصالت برای وجود است و ماهیت کوچ و اعتبار ذهن است و نه تنها عنصر در عالم وجود است پس عالم را وحدت وجود فرا گرفته است اما این وحدت به نحو وحدت تشکیکی یعنی از آنجا که استقلال شأن ماهیت و مفاهیم است و ماهیت اعتباری و ذهنی است پس اگر ما عالم و آثار مختلف را به صورت مستقل می‌بینیم به خاطر اعتبار ذهن است زیرا ذهن از آثار وجودی ماهیت را انتزاع می‌کند اما چون اصالت برای وجود است و لازمه آن وحدت وجود است و از طرفی عنصر ثانی به عنوان مایز و تفکیک دهنده بین آثار وجودی وجود نمی باشد پس با اینکه ماهیات نماینده آثار وجودی هستند اما نباید این استقلال ذهنی را که از ماهیات به دست آمده است به خارج از ذهن سرایت داد و گمان کرد که خارج و حقیقت به صورت وجودات مختلف و مستقل
یه مقدمه قبلش بیاد که استقلال مساوی با حده این تعبیر رو نگفتی قبلش یکم گفتی عنصر ثانی رو گفتی استقلال هم گفتی اما حد رو چی گفتی؟
استقلال شعر ماهیت مفاهیم
نه فایده نداره قبلش باید بگید ببین تو مقدماتت که عنصر ثانی استقلال حد این سه تا تکلیفشون معلوم کن اول کنار هم خب بعد بیا جلو بگو حالا ماهیت شعر کیه؟ چرا اینو دارم میگم؟ عنایت کن بعدن من مفاهیمی که نه من دارم تأکید میکنم بابا حتی از مفهوم شدت و ضعف من میتونم
حد بسازم
ممکنی کسی از مفهوم شدت و ضعف استقلال رو از من قبول نکنه اما حد رو میفهمه لذا اگر تکلیف حد و تکلیف استقلال و تکلیف عنصر ثانی رو معلوم کردی بعد تو پله اول تکلیف ماهیت معلوم میکنی تو پله دوم حتی تکلیف مفاهیم مثل شدت و ضعف و علیت هم معلوم میکنه دیگه دیگه راحت میری تا آخر نیازی به حد وسط جدید نه خب
و از طرفی عنصر ثانی به عنوان ماهیت و تفکیک کننده بین آثار وجودی وجود می باشد پس با اینکه ماهیات نماینده آثار وجودی هستند اما نباید این استقلال ذهنی را که از ماهیات به دست آمده است به خارج از ذهن سرایت داد و گمان کرد خارج و حقیقت به صورت وجودات مختلف و مستقل است بلکه باید استقلال را برای ماهیت دانست و عالم خارج از ذهن را به صورت موجودات غیر مستقل و لفظی تفسیر کرد این نتیجه مستقیم بحث اصالت الوجود است یعنی بدون
ماشاءالله
داشت حالا این که من آخرش و عالم خارج از ذهن را به صورت موجودات غیر مستقل و لفظی تفسیر کرد اینو بهش اشکال دارم
چی؟
اینو بهش اشکال دارم
دوباره بگو من بفهمم
این که بگیم عالم خارج نتیجه سیستم علامه این شد که عالم خارج پس شد ماهیت استقلالش مال ماهیت شد ماهیت هم که از خارج قطع شد پس استقلال هم از خارج قطع شد پس خارج یک وجوده و وجودات رفت
حاکز نگفتم رفت فعله حاکز اختلاف آثار خارج هم اینو تمام
خب
بقیه یه توضیح انشالله سایتی اینو چند بار قبلا تکرار کردم خودت گفتی این تیکر رو گفتم حرف درسته بعدن میگمش
آخه اگر ما بخوایم که اون استقلال یعنی خارج
دارم تایید میکنم حرفت دیگه آخه ندارم
اگر بخوایم خارج رو آخه اینجوری مشکل حل میشه
چرا حل
نمیشه
حل
نه فقط از لحاظ ذهنی ازش کردیم
بله هنوز من نگفتم که من خانه رو یه روزه نخوندم گفتم باید هم بقیه مختصات موجوداتم ببینیم چیه گفتم اگه میخوای با تشکیل فقط خارج توضیح بدی که نمیتونی
یعنی الان ما فقط از لحاظ ذهنی اثبات کردیم
مقداری شما نه فقط الان نه سیاه نمایی خاکستریه نه سیاه نه سفید اجازه بده از ذهن اومدیم بیرون، قوانین عمومی خارج توضیح دادیم، استقلال رفته، حد رفته، اختلاف آثار مونده تا اینجا فعلا. باقیش رو باید بریم شروع توضیح.
ممکنه خارج بقیه وجودات مستقل باشه، این اثبات نمیکنه. بله ماهیت نمیتونه توضیح بده که مثلا آقا این استقلال ماهوی حذف شد.
نه،
استقلال وجودی حذف نشده.
استقلال وجودی اصلا معنا نداره برامون.
یاره حذفی
قبلا
اصلا باز خود علم اصولی ما مفهوم داره. این یه بار به جواب داده، ببینم چند تا با هم قاطی شد. جوابی قبلا میدادم یک دو کنیم. یک، یه بار بحثم سر استقلال وجودی در مقابل استقلال ماهوی
که گفتید
قرینه مقابله امکان ماهوی در مقابل امکان وجودی ازم سوال کردی. من گفتم استقلال وجودی اصلا قابل تعقل نیست برای ما. چرا؟ چون هرچی داریم با استقلال کار میکنیم، شأن کیو داریم کار میکنیم؟ نه تنها زاویه دید ما به خارج این مفاهیمه، هرچه داریم اسم استقلال میاریم داریم با کی کار میکنیم؟
با
مفهوم داریم کار میکنیم. ربط وجودی ما هنوز تعقل نکردیم، چون هرچه داریم با ربط کار میکنیم با معنای از ربط میکنیم که مستقله، یعنی مصداقش از جنس خود این معنا عنوان معنبره دیگه به قول اصولی. پس در واقع شما میخوای اینوی جهت زوم بکنی، میگی هیچ کدوم از این معانی حاکی از خارج نیستن. این ما نمیدونیم تو خارج چه خبره. تمام شد، این قبول درسته. لذا ما بهت میگیم، لذا نه، هم آقای طباطبایی بهت میگه، هم ملا صدرا بهت میگه، هم آقایی که همه آقایی بعدا به تصریح میکنن، میگن که علم حصولی تو این فضا با این دقتی که داریم میگیم، ما با علم حصولی متن واقع را نمیشناسیم.
پس بچه‌هایی که تو تقریراتشون نوشته
بودن
که وجود مستقل و ربطیه،
نه پس من اینو خطا برام جدا، یک من نگفتم رب درسته، چند بارم اینو به شما تاکید کردم، قبلا هم تاکید بهت کردم، گفتی یه رفت، گفتم یه حرف درسته، ما هنوز رفت نهی بردیم درسته؟ دوش دو، حالا دو خود دیگه نباید بیارش، خود جوابش دادیم. نکته دوم، این قدم اول تو سر استقلال، قدم دوم سر حد وسط رفت، گفتم حد وسط رفت بعدا باید بیاد، این دفعه حد وسطش نباید قاطی بشه با اینجا. نکته سوم گفتم اما این به معنای سفسطه است که ما متن واقعا پیدا نکنیم، نخیر، یعنی اون دعوای صوفیست و اینا همش تو فضای علم اصولی بوده و ما تو فضای علم اصولی حکایت از مفاهیم و از مصادیق قبول داریم. الان یه پله بالاتر داریم میگیم تو که کل این مفاهیم هم مصداقشون تو ذهن به یک معنا.
الان ما رسیدیم که خارج وحدت در این کسرت و کسرت در این وحدت،
بله داریم حکم میکنیم، اما حکم ما با سلب احکام ماهیته، نه با حکم ایجابی که دقت کن. خب برگرد دوباره حالا این نکته رو به من بگو. نه خیر، اصلا بعدا ممکن بتونیم شأن علم اصول آخرش همین سلبه است، سواله به فقط، و الا با علم اصول هیچ چیه نمیابی، هیچ، بله هیچ چیه نمیابی. خدا اما دیگه اما تو دوباره برگرد، این به معنای سفسطه نیست. چرا نیست؟
چون بهتر شده من بهمون،
خود اونا تو فضای علم هم، یعنی اون میگه که این ادراک من منطبق هست یا نه، با چی منطبقه؟ با هر چی که باید منطبق باشه. بعد این میگه با همون چیزی که باید منطبق باشه منطبق نیست. ما میگیم پس لابد اول اون درک کرده که میگه این منطبق
نیست،
اونش قلیل المعونه است دفعش. اما یه حد مرز علم اصولی بود تو جهان بینی، از اقسام جهان بینی که بهتون گفتم، گفتم اونی که میگه که پای استدلال چوبی موقت پای چوبی سخت بودن که این موقت میخواد با قیاس شکل اول عقل رد کنه، او داره میگه عقل مرتبه بالاتر معنا نداره، حرف درستی. او میخواد بگه یه عقل تو رتبه خودش خوبه، اما تو رتبه بالاتر نداره، نمیتونه بره. یعنی شما تا آخر عمرتون یک انسان، در واقع او کسی که میخواد به اینجا که میرسه فیلسوف اساسی وجودی، میگه شما به برهان الان داری میفهمی، واقع را نمییابی، میجویی اما نمییابی، یعنی به صدد کشفش میری اما مکشوف تو واقعیت عالم خارج نیست.
معلوم
نمی بشه آفره اصول فلسفه. آقا می فهمن تنها جمله برهانی در این مقام این است که ما بگوییم ما معلوم را می دونیم و علم می یابیم، اما ترانه سفسطه می گوید ما علم می جوییم و علم می یابیم، چون معلوم را قبول نداریم، ما قبول داریم و اینا تحت تأثیر او به دست آوردیم، و همین ها هم معامله صادقانه میشه باشون کرد. اگه معامله صادقانه میشه باشون کرد، 1400 سال از این همه مردم از زمان پیغمبر اکرم که پیغمبر این معارف راه شماست، بلکه از همه ادیان از قدیم تا حالا همه تو خواب غفلت نمیموندن. اگه همه میفهمدن که این واقعیه هست نیست که بهش مشغول نمیشد. مثلا اتاقه قشنگ گفت که بچه رفتی از لبن میخواد، لبن واقعی میخواد، سبوه میترسه، سبوه واقعی میترسه. و بعد چون این آینه واقعه، گفتم براتون نمیدونم یا نه، یک جمله از مرحوم آقای بهجت دیدم، به قدری لذت بردم، به قدری شعف پیدا کردم که در اوج سردردم برای لحظاتی بالمره یادم رفت. خدا میدونه این سردردم یادم رفت. دیدم که آقا فرمودن که ما سردرد از عجایل از ایشون شنیده بودیم، که یه موقعی خدمت حضرت آقای خوشبخت حفظه الله تعالی، حفظه الله تعالی، به ایشون عرض کردن آقا حاجی خود بهجت یارو گفت. بعد ایشون گفت که مطمئنید درست شنیدیده؟ گفتیم بله، من اینا مکتوب من تقریبا درست می‌نویسم. گفت ایشون قرار نبودن یه حرفا بزنه، نگفت چون بناشو گذاشته بود که چیزی نگه از این چیزا، ولو معتقدم باشه نگه. گفتیم حالا دیگه ما سر بس شنیدیم ازش نوارشم. بعد یه جمله از ایشون دیدم، این جمله خیلی عجیب بود، همین معنای اسارت الوجود به معنای دقیقش رو ما نشون میده. ایشون میفهمودن که یک روایتی من دیدم سابقا، نمیدونم هم در کجا دیدمه، حتما در یک کتاب فلسفی یا عرفانی دیدم این روایت رو، و سند هم نداره در کتب روایی شیعه هم ندیدم، اما قاطعم که این روایت صحیحه و از معصوم صادر شده. صدر روایتش هم با روایت جنود عقل و جل یکیه، که خدا وقتی عقل رو خلق کرد فقال له عقبه فعقبله. بعد روایت اینجاش اضافه داره که فقال له ربه، بعد خدا به او، خدای او به او گفت که من انا و من انت، او گفت انا انا و انت انت. فقال له ربه ادبر فادبره. فقال له من انا و من انت، قال انت الرب الكريم و انا العبد الذليل. بعد آقا فرمودن این روایت قطعا صحیحه و قطعا از معصوم صادر شده و مفاد بشه از عالی ترین معانیه. توضیحش هم اینطور میفهمودن، میفهمودن این تا موقعی که برمیگرد، وقتی برگشت به سمت او، عقبل بود دیگه، فعقبله، بعد بهش گفتن من انا و من انت، این نه از اون نور او در این میفته، به خودش که هیچی که نداره، از نور او که در این مرآت و این مرایی استقلالیه و این آینه های استقلالیه میفته روشن میشه، فکر میکنه مال خودشه، خودشه میبینه دیگه، استقلال هست، خودشه میبینه، روشن هم هست، میگه انا انا و انت انت. وقتی برگشت نور نگرفت، تاریک میشه، میفهمه هیچ از خودش نداره. بعد که بهش میگه حالا من انا و من انت، میگه انت رب الکریم، کریم هم هست که چیزی به ما دادی، و انا العبد زمانی چی نداری. این استقلال، این مرائی، این مفاهیم مستقله و این ماهیات امکانیه که به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی در منازل وجود ساکنند، ساکنند اختلاف آثار واقعیه، عقل آنها را از منازل خود خارج کرده. وقتی این طوری شد، این استقلال را دید، تا موقعی که نور به این استقلال بتابه و این آینه هنوز باقیه، این ملتفت نمیشه که این بازتاب اون نوره، حقیقت نور هم چیز دیگه ایه غیر از اینه. حضرت آقای جواد تفسیرش رو میفرمودن، خدا میگه که وقتی که ما این آینه ها رو شکوندیم براتون، بعد دیگه چی نمیفرد، آینه وقتی بشکنه دیگه دگرنما نیست، دیگه خراب میشه، بگه بذار این معایت ها رو بشکنیم، خودیت ها شکسته میشه، استقلال ها که شکسته شد تازه معلوم میشه که وعلی لمن الملکوریون لله الواحد.
دلیل
اون رو هم نبودیم،
ملک بوده
اون سه
ملک بوده،
این
رو گفته بعد
سبوت
کرده، بعد
امامون بهش
یاد داده باعث
سبوده. بله، اون روایات معراجیه سبحنا و سبحت الملائفه قدسنا و قدست الملائفه، بله، لعله هم در اون روایات تحمید نیست، لعله در اون روایات تحمید نیست، هم موافق با قاعده نباید تحمید باشه. بله، تحمید کار کون جامعه، کار موجودی است که به مقام علم به علم و عجز از معرفت برسه، تا تا بعد بتونه الحمدلله رو بگه، به تعبیر حضرت امام در آداب السلام. ملائکه نمیتونن اینطور بشن، ملائکه در حد سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا تنزیه نه تحمید، تحمید تجلیه است، تحلیه است، تنزیه نه تحلیه است، تقدیس. مثلا سبحنا فسبحت الملائکه گفته شده، قدسنا فقدست الملائکه گفته شده، دوتاش تنزیه است، تنزیه از صفات نقص. اما درک این که اصل این حقایق این صفات میتونن در او باشن اما به نحوی که با شوائب امکانیه همراه نباشن، این درکش کار انسانه نه کار ملک. تنها کسی که میتونه، تنها موجودی که در عالم درک این رو داره انسانه. لذا بالاترین ملائکه ملائکه مهیمینه و بالاترین ملائکه حاملین عرشن به تعبیر قرآن، که حاملین عرش باز دعاشون چیه؟ حالا خیلی میشه بر این اساس معارف عجیبه ای را توضیح داد. آقای طباطبایی هم انصافا کلاه کرد در این رسائل متعددهی که دارد در انسان و فل دنیا قبل دنیا بعد دنیا. هم حضرت امام در مصباح الهدایه بسیار مفصل در روایات خلق نار و تین و روایات خطیعه آدم و شجره منهیه و مرحوم مغفور رضوان الله تعالی علیه، مرحوم شاه آبادی در کتاب شذرات المعارف خیلی عالی، خیلی سید حیدر آملی در جامع الاسرار خیلی زیبا و صاحب نفس هم هستن این آقای. حالا باید فعلا ما یکم متسلم باید بیشتر بشیم برای اساسات الوجود، فرق ذهن خارجش هم درست کنیم، ماهیتش هم بشناسیم بذاریم کنار تا برسیم به این مغز ماجرا و لب ماجرا. زود از پوسته بگذاریم به مغز نمیرسیم، به توهم به مغز میرسیم، دوباره یه عمر میمونیم تو حشر بعد میفهمیم که نه اشتباه بوده. کم عجله نکنیم ان شاء الله میرسیم به اینا. بفرمایید.
علم اصولی چون با مفاهیم و ماهیات کار می کند توانایی توضیح و تبیین حقیقت را ندارد. البته چون مفاهیم و ماهیات از آثار وجودی انتزاع می شوند پس به حقیقت خارجی اشاره می کند. در غیر این صورت در دام سر
نشد به حقیقت خارجی اشاره می کند، دائما حکایت از مصادیق خیش را دارا می باشد.
مصادیق تو ذهنی شد بسید
باید بگی مصادیق.
خب همون مصادیق هم قرار شدش که
عبارتتو بخون دوباره همین یه خط آخر.
البته چون مفاهیم و ماهیات از آثار وجودی انتزاع
خب خب خب
به حقیقت خارجی اشاره میکنه.
خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب.
در غیر این صورت در دام سفسطه میفتیم.
خیلی خوب، خیلی عالی.
سه، وقتی ذهن بین مراتب وجودی عالم مقایسه میکند و مرتبه پایین را با مرتبه بالایی میسنجد میبیند که کمالات مافوق در این مرحله نیست. در این لحظه آن مرحله را حد میزند.
طول و عرضش رو برکو فعلا ادامه بعد چی کار میخوای بکنی؟
یه چی طول و عرضش هم شد.
من طول و عرضش کار ندارم، فعلا اصلش برام مهمه دیگه.
اما اولی بود
تموم شد. دیگه چیزی نداری بیشتر؟
آش این عرضی از آقا من اینجوری طول و عرضی اینجوری نوشتم، اون یه چیز دیگه بود، سیستم حدزنی ذهن بود. سه، چهار، توجه ذهن به عالم واقع به دو صورت میتواند باشد. اینکه این طول و عرضی از کجا زاییده شد تصویر به این معنا اونم حالا شاید مفید باشه که ذهن این طول و عرضی رو ایجاد میکنه.
نه مثلا نمون طول و عرضی رو سکوت کنیم، ما در حد اجمال خوندیمه.
این درست نیست یعنی؟
ناقصه، ناقصه. من هم از این صحابی بکار بردم ها، و انا اعترف به قصوری و تقصیری ان شاء الله قصور رو، چون نمیتونم الان فعلا وارد اون فضا بشم. بذارید تا بریم جلو، ما قاعده الواحد رو داریم، عقول ارضی و طولیه رو داریم، بعد اینا رو تمام بکنیم تا بعد برگردیم تشکیل طول ارضی ببینیم چیه. فعلا ولش کنید، من طول ارضی سکوت ازش میگذرم فعلا. آره
باید
باشه.
دو تا اشکال توی متن من دارم، اون چیکار
بگو
یه
مرس. آقا وقت تمام شد. صلی الله علی محمد و آل محمد. شما هر کس از آقای میخواد بره بره.
باشه.